به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگم به مردم ایران، شنوندگان شبکه رادیوی اقتصاد و برنامه زنده شکوه ایران. از این لحظه با شما همراه هستیم. در برنامه امشب شکوه ایران با شما همراه هستیم با این موضوع: ریشه های اقتصادی انقلاب اسلامی ایران مورد بررسی قرار میگیره و همینطور چشمانداز اقتصاد ایران در گام دوم انقلاب. دعوتتون میکنم تا همراه باشید با بخشی که همکارانم آماده کردن با این موضوع و محوریت که شاه با اقتصاد ایران چه کرد بدون تحریم و با قیمت بالای نفت اقتصاد کشور اینگونه بود که در ادامه میشنوید.
به طوری که می‌دانید دوره برنامه عمرانی پنجم کشور تا آخر سال جاری به پایان می‌رسد. به همین جهت برنامه ریزی‌های ما برای برنامه‌های عمرانی آینده باید با برداشت‌های تازه انجام گیرد و این همان مدت بحران تورمی است که بر اثر ترقی سریع در زمانی کوتاه در هر مملکتی پیش می‌آید. در سالی که گذشت هم شاهد ادامه پیشرفت‌های مملکت و هم مواجه با اشکالات مختلف بودیم. در این حال این پیشرفت ها همچنان که متذکر شدیم با مشکلاتی نیز همراه بوده و هست که از مهمترین آنها یکی تورم وارداتی و دیگری تورم داخلی است.
این جملات پایان سلطنت پهلوی است، چه بخواهد و چه نه. اقتصادی که مملو از فساد سیستماتیک بوده در پایان برنامه پنجم توسعه خود وارد سال بحران می شود، بحرانی که طی یک سال به پیروزی انقلاب اسلامی ختم شده و کار این سلسله را تمام خواهد کرد. اما مگر محمد رضا در این سالها با اقتصاد ایران چه کرده که این لحظه تیر خلاص به حکومت اوست؟ آغاز برنامه پنجم توسعه شاه همزمان شد با این لحظه، افزایش 4 برابری قیمت و درآمد نفتی بی حساب.
اگر پارسال ما هنوز در بستن بودجه مملکت ملاحظه داشتیم یا هر وسط تابستان همیشه صحبت از این بود که خب این کسر بودجه رو چه کار بکنیم، مطلب ما امسال معکوس شده. با این همه درآمدمون چه بکنیم؟
اقتصاددانان سعی میکنند به محمد رضا بفهمانند آنچه او در ذهنش از اقتصاد تصور کرده با واقعیت ایران متفاوت است. ایران در حال مبتلا شدن به بیماری هلندی است. این بیماری در آغاز یقه هلندی ها را گرفت. وقتی با فروش محصولات نفتی شروع به واردات بی‌رویه کردند و کشورشان برای سالها فلج شد. اما شاه ایران قصد ندارد به اقتصاددانان اعتماد کند. او می‌خواهد به هر شکل شده برنامه توسعه کشور را شخصا بنویسد. کار به جایی میرسد که در کاخ رامسر رسماً اعلام میکنند آن چیزی که اقتصاددانان به عنوان برنامه پنجم توسعه به او داده اند را نمیپذیرد.
البته برنامه پنجم اون چیزی که اول بود نخواهد. برنامه‌ای که در تخت جمشید ما مطالعه کردیم و همون موقع من به اونا گفتم که خب حالا ما این مطالعه رو میکنیم ولی این برنامه پنجم نخواهد بود. 3 ماه بعد از برنامه پنجم خود من گفتم که باید شروع بکنیم به تجدید نظر.
نتیجه عمل کرده محمد رضا این است: ایران طی 3 سال با حجم عظیمی از نقدینگی مواجه می شود، به طوری که این وضعیت در سال 56 ایران را به تورم 25% می رساند. یعنی محمد رضا با کشوری که هیچ تحریمی روی آن سوار نیست و نفت آن در بالاترین حد ممکن به فروش می رود، کاری می کند که مردم در کمترین حالت 25% تورم را تجربه کنند.
من میتونم بخرم ولی نه میخرم نه میخورم.
خب شما تا کی میخواین کار رو ادامه بدیم؟
والا تا وقتی که زورم برسه. من به بچه‌م پرتقال نمیدم، به شوهر مریضم هم نمیدم، خودم هم نمیخورم.
اون وضع بازار اتومبیل در حال حاضر چطوره؟
الان به صورت سابق نیست، یعنی میتونم بگم خوب نیستش.
علتش چی است؟
علتش چند تا مسئله هستش که اینا باعث این به اصطلاح خراب بودن بازار میشه. یکی این که الان اتومبیلا از قیمت سابق خیلی تفاوت کرده، یعنی یک اتومبیلی که مثلا بوده 100 تومن الان شده دوبل اون قیمت، یعنی 200,000 تومان.
شما خود اینجا کسایی بودین که میوه گرون شده و تحریم کردن، تحریم کردن.
بله بله.
الان بازم حاضرین شما؟
بازم حاضرم واقعا. برای عید حتما برای من میوه نخریدم، فقط یکی روز من برای عید نتونستم پیدا کنم.
مگه میشه؟ مگه امکان داره معلوم گوشت نخورم؟ گوشت که نخورم، پرتقال نارنگی یک کیلو 6 تومان بخورم چی بخورن آخه؟ ماهی بخورن یه کیلو
نمیاد. میگم آقا آقایون پرتقال نخورن، گوشت هم که نخورن، پس از نون هم که نخورن، پس هوا بخورن.
من روزی 10 تا مزد دارم، روزی 10 تا من خونم نارمکه، از نارمک بیام تا اینجا روزی 3 تا کرماشی میدم، درسته؟ روزی چقدر گوشت بگیرم؟ 1 تومن گوشت بگیرم بخورم با 4 نفر 5 نفر.
برنامه پنجم توسعه، یعنی همان چیزی که محمد رضا شخصا آن را نوشته، کشور را به باطلاق فرو میبرد. این باطلاق یک اتفاق بزرگ تاریخی است، اتفاقی که تا کنون زیر خروارها غبار تاریخ دفن شده.
زمنانم باید بهتون بگم کارا که در ایران میشه شد در دنیا بی سابقه است و خیلی ها به ما مراجعه میکنن که ببینن ما در بی چکار میکنیم، البته ما با کمال میل و همه اطلاع میدیم که چکار میکنیم.
ایرانی که به اعتراف شاه از سال 53 به بالاترین میزان فروش نفت و درآمد بیش از 20 میلیارد دلار رسیده بود، در سال 56 با کسری بودجه برای اداره کشور روبرو شد. 700 میلیون دلار وام برای کشوری با درآمد 20 میلیارد دلار، پولهایی که هرگز معلوم نخواهد شد دقیقاً شاه ایران کجا آنها را هزینه کرده. او فقط در یک فقره اختلاس معادل تمام نقدینگی ایران در سال 1399 را از کشور رو بود و به خارج از مرزهای ایران برد، جایی که دست هیچ ایرانی برای بازگرداندنش به آن نرسد.
شما شنونده برنامه شکوه ایران هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. در این لحظه همراه میشیم با جناب آقای دکتر مرتضی نبوی از مبارزین انقلابی و عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام. آقای نبوی به شما عرض سلام، ادب و احترام دارم و ایام دهه فجر رو تبریک و شاد باش عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم، خواهران و برادران گرامی. بنده هم صمیمانه دهه فجر رو خدمت همه عزیزان و شنوندگان تبریک دارم.
درود بر شما، سپاسگزارم از اینکه با برنامه شکوه ایران همراه هستین. لحظاتی از این بسته صوتی رو که همکارانم آماده کرده بودند و نگاهی داشت به اینکه شاه ایران با اقتصادی که در اون زمان بدون تحریم بود و قیمت بالای نفت و این همه منابع نفتی که در اختیار کشور بود و ارتباطاتی که با کشورهای همسایه و دوروبری جهان داشت، ولی این همه گلایه، این همه شکایت از شرایط از جانب ملت و مردم و شرایط نامساعد اقتصادی رو شنیدیم در این فایل. اگه بخوایم دهه 50 رو تحلیل بکنیم از زبان حضرت علی بشنویم، به نظرتون نتایج این تزریق منابع نفتی به اقتصاد ایران چی بوده؟ ریشه های اصلا اقتصادی انقلاب اسلامی چجوری قابل تحلیله؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که اشاراتی شد در گزارشی که پخش شد،
بله،
خب از سال 50 با حجم زیادی درآمدهای نفتی وارد بودجه دولت میشه و همین منجر میشه به همین بیماری معروف هلندی.
بله.
برای اینکه اصولاً همه اقتصاددان‌ها قبول دارن که درآمدهای نفتی رو اگر تبدیلش به ریال بکنی و وارد اقتصاد کنی، خب این منجر به رشد نقدینگی و در نتیجه تورم میشه و اصولا درآمدهای نفتی نباید درون بودجه وارد بشه همیشه، یعنی در اون مقطع راه صحیحش اینه که درآمدهای نفتی سرنوشتی جدای از بودجه دولتی داشته باشه.
بله.
که متاسفانه ما بعد از انقلاب هم گرفتار همین بلیه بودیم. از ابتدا مقام معظم رهبری میگفتن که این بحث وابستگی بودجه به ویژه بودجه جاری رو به نفت قطعش کنید، که خب چون به نوعی دولت‌ها و به نحوی هم مردم عادت کرده بودند به این بودجه نفتی و رانتی در حقیقت باید بگیم، این مسئله رو اصلاح نکردند. الا در زمانی که ما در تحریم قرار گرفتیم.
بله.
و این جالبه که ظرف پارسال و امسال که یه خورده دولت از درآمدهای نفتی محروم بوده، همزمان هستش با رشد اقتصادی، یعنی دولت داره گزارش میده که وضعیت اقتصادی در تولید در داخل رشد کرده. هم رشد صنعتی داشتیم، کشاورزی هم که خب تقریبا در همه سالها وضعیتش خوب بوده، و این باعث میشه، یعنی اصولا بیماری هلندی این شکلیه که وقتی شما درآمد نفت رو تزریق میکنید به ویژه از طریق بودجه، نتیجهش این میشه که تولید داخلی سرکوب میشه.
بله.
و شما برای دیگران شغل تولید میکنید، یعنی اگر اینها رو صرف واردات کنید، خب این واردات با نرخ ارز که معمولا دولت‌ها سعی میکنن این نرخ ارز رو پایین نگه دارن، این باعث میشه که تولید در داخل صرف نکنه و شما تولید خارجی ها رو رونق میبخشید. پس این با ورود مسئله درآمدهای نفت، اونم به وفور در داخل بودجه، این بودجه وابسته به نفت شد. و شما نگاه کنید طی این سالهایی که ما بودجمون نفتی شده، همیشه توسعه و پیشرفت کشور با درآمد نفتی نوسان کرده، یعنی یه وضعیت ثباتی رو نداشته. اما بیشتر بحث تمرکز ما روی نقش درآمدهای نفتی و قیمت نفت هستش در انقلاب. خب یه وابستگی ایجاد شد این شکلی، به علاوه اون برنامه اصلاحات ارزی که داشت باعث شد، و وفور واردات، یعنی دیگه گندم وارد میکردن، من خب اون ایام یادم میاد، گندم وارد میکردن، کره وارد میکردن، همه مواد خوراکی رو وارد میکردن، و سیل کشاورزان هم به اصطلاح به سمت شهرها سرازیر شد، به امید اینکه مثلا در یک کارخونه جایی مشغول بشن، چون که تولیدات کشاورزی براشون صرف نمیکرد با این حجم وارداتی که انجام شده بود. یعنی اصلاحات ارضی منجر به این شد که کشاورزی ما لطمه خورد و یه صنعت، یه توسعه وابسته ایجاد شد که کارگرا درش هستن. این مسئله منجر به این شد که این وابستگی در اواسط دهه 50، مثلا حدود سالهای 55 و 56، اون وقت یه دفعه قیمت نفت افتاد. این منجر به این شد که در کشور هم تورم ایجاد بشه که توی گزارش اشاره شد، هم رکود ایجاد بشه، بیکاری ایجاد بشه. و این مجموعه، حالا یه تحلیل این شکلی چند عاملی رو جان فوران داره که معروفه به این که میگه، میخواد بگه در جهان سوم وقتی چند تا عامل دست به دست هم بدن، منجر به ناامنی و بعد هم انقلاب میشه. پس شرایط اقتصادی توی مقطع 56 سخت میشه به نسبت به سالهای قبل.
بله.
و از طرق اختناق سیاسی هم که هستش، یعنی یه دولت دیکتاتور وابسته هستش که مجموعه جریان‌های سیاسی ناراضی هستن از شرایط. شرایط اقتصادی بر مردم طبقات متوسط و پایین فشارش زیاد میشه، و یه به اصطلاح جان فوران یه گشایشی هم در شرایط جهانی ایجاد میشه، مثلا بحث فضای باز سیاسی که مجبور میشه شاه در داخل اعمال کنه، علارغم میلش و به اصطلاح با فشار دموکرات ها. این او تحلیلش اینه که این مجموعه عوامل باعث میشه که یه اتفاق نظری در نیروهای مختلف فعال در جامعه، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر سیاسی و چه از نظر اعتقادی، چون شاه از نظر اعتقادی بیش از همه منفور بود، که خب واقعیت اینه که دلیل انقلاب ما بیش از هر چیزی فرهنگی و دینی بود، یعنی وابستگی شاه، دیکتاتوری شاه و ضدیتش با اسلام که مأموریت داشت از طرف آمریکایی‌ها، همه این عوامل دست به دست هم داد.
بله.
و در محور اون انقلاب اسلامی شکل گرفت که اون نارضایتی‌های اقتصادی و تورم و بیکاری اینها هم یک سهمی رو میتونست.
ممنون از شما آقای نبوی، تحلیل بسیار جامعی داشتین، از دهه قبل از دهه 50 رو مورد بررسی قرار دادین، رسیدیم به دهه 50 و اواسطش و این اتفاقی که افتاد. سوال بعدی که از حضرت عالی دارم، گاهی این صحبت شنیده میشه، یه نکته درباره وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم توسط رسانه‌های معاند مطرح میشه که قدرت خرید مردم یا حداقل بخشی از مردم توی زمان قبل بیشتر از دوران از انقلاب بوده. گاهی مثلا حقوق کارمند دولت رو توی این دوره با زمان قبل مقایسه میکنن. میخواستم از منظر حضرت علی این قدرت خرید رو چجوری میشه یه نگاهی داشته باشین و یه تحلیلی داشته باشین و اونطور که باید بررسی بشه از زبان شما بشنویم.
بله، خب من اشاره کردم توی قسمت اول صحبت. بله. هم که با توجه توی اون گزارش شما هم بود که در حقیقت در اثر تورمی که ایجاد شده بودش در سالهای 55 و 56 اکثریت مردم، خب درآمدهایی که خیلی پایین بودش، دیگه قدرت خریدشون از دست داده بودن.
بله.
و شرایط وقتی مقایسه میکنیم یه ضریبی هستش که ضریب توسعه انسانی هست، درآمد سرانه رو حساب میکنن، وضعیت بهداشت مردم و وضعیت تحصیلات مردم رو. این شاخص بعد از انقلاب خیلی رشد کرده نسبت به قبل از انقلاب، و ما اگر در اون مقطع مثلا زیر حالت توسعه یافتگی بودیم، الان به وضع در حال توسعه رسیدیم و نزدیک کشورهای توسعه یافته هستیم. یعنی به طور مرتب شاخص توسعه انسانی HDI رشد کرده. به علاوه این که میبینین خدمات بهداشتی، خدمات ارتباطی، خدمات آموزشی در اون مقطع فقط در چند تا شهر بزرگ بود، اکثریت کشور محروم بود، و این خدمات در بعد از انقلاب گسترش پیدا کرده در سطح کشور، حالا از خدمات گازرسانی گرفته، برقرسانی گرفته، آب بهداشتی، خود بهداشت، همه سیستم های ارتباطی، اینها اصلا قابل قیاس نیستش. یعنی شما نوع مصرف، وسط مصرف رو در بعد از انقلاب بخواید مقایسه کنین با قبل از انقلاب، اون هم در سطح شهرهای که اکثر شهرها وضعیت مناسبی نداشتن و روستاها، این اصلا قابل قیاس نیستش. اینها خود شاخص توسعه انسانی هم که حتی کشور ما تولید نمیکنه،
این آمار جهانیه،
آمار جهانی هست. بله. نشون دهنده وضعیت خیلی بهتر ما هست نسبت به قبل از انقلاب. البته من این نکترم باید به عنوان واقعیت بگم که
بفرمایید.
ما به خاطر این که یعنی هنوز هم ما از این وابستگی بودجه به نفت نجات پیدا نکردیم، یعنی دولت ها یک تلاش جدی در این جهت نکردن، الا این که اضطراراً با شرایط تحریم فروش نفت و اینا که خود این هم یه آثار مثبتی داشته در رشد تولید داخلی ما.
بسیار عالی، سپاسگزارم از همراهیتون آقای نبوی. بسیار تحلیل کامل و جامعی بود در پاسخ به دو سوالی که در برنامه شکوه ایران خدمتتون مطرح شد. سپاسگزارم از همراهیتون و جا داره یک بار دیگر تبریک عرض بکنم ایام الله دهه فجر رو خدمت حضرت
علی. این سیاست های بسیار راهگشای اقتصاد مقاومتی، سیاست اصل 44 رو
بله،
هم مجلس ما هم دولت ما
حمایت
ملاک عملشون قرار بدن، ان شاء الله این ساختار اقتصادی ما هم از این حالت وابستگی به نفت نجات پیدا کنه. یادتون هستش که رهبری در این سیاست هاشون
بله،
مسئله
بله،
برای اینکه سرنوشت نفت رو جدا کنن صندوق توسعه ملی رو تشکیل دادن
بله.
اما خب متاسفانه باز هر وقت که درآمد نفت یکم بهبود پیدا میکرد دولت ها و مجلس ها هجمه میکردن به این و زحمت ندادن خلاصه به خودشون که این وابستگی بودجه ها به نفت رو ازش نجات پیدا کنن.
انشاءالله که حمایت بیشتری بشه از صندوق توسعه ملی و سپاسگزارم از همراهی شما آقای نبوی که با برنامه شکوه ایران رادیو اقتصاد همراه بودین. بدرود، خدا نگهدار.
سلامت باشین، خدا حافظ.
خدا حافظ.
Hello, I'm General Heisen.
اشکال ما به اصل تنها بود، نبودن آزر، نبودن سیمان، نبودن کارگر.
Your Imperial Majesty, distinguished officials and citizens of Iran, my own nation has been blessed this year by an official visit of His Imperial Majesty the Shah and by the Shahbanu Empress Farah.
شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
یکی از نکات و نقاط مهمی که روش مباحث زیادی مطرح شده بحث مربوط به شاخصهای اقتصادی، کنترل تورم و رشد اقتصادی در دوران پهلوی دوم یا محمد رضا شاه هستش. از زمان شروع سال 1350 تقریبا تورم نسبی ما شروع و در نهایت سال 56 که به اعداد و ارقام 28 رسید. یکی از موارد بسیار مهم در این بحث، بحث مربوط به کنترل تورم ناشی از افزایش قیمت نفته. در سال 1350 که تقریبا درآمد نفتی ما به هول و هوش 500 تا 800 میلیون دلار رسیده بود، شروع نرخ تورم ما کلید خورد و تا زمانی که در سال 55 و 56 به عدد و رقم حدود 20 میلیارد دلار ما ثبت سند داریم که درآمد نفتیمون به این عدد رسید، به دلیل اینو تاکید میکنم روش، ندانم کاری های سیستم حکومتی و در نهایت بحث مربوط به عدم داشتن تراز اقتصادی مبنی بر انجام هزینه های مربوط به درآمد نفتی به خصوص هزینه های زیربنایی، تقریبا درآمد های حاصل از نفت به دو صورت انجام گرفت. یک، موارد مربوط به اتلاف بودجه کشور که با واردات بیرویه شکل گرفت و این واردات بیرویه یک صدمه بسیار زیادی به تولید کننده داخلی، به بحث اقتصاد درونی خودمون که مستلزم تأمین هزینه های داخلی بود که این متاسفانه اتفاق نیفتاد، و از اون طرف وارداتی که برای ما انجام می شد تقریبا قابل رقابت با تولیدات داخلی ما شده بود که این عملا تراز داخلی ما رو پایین آورد. یکی دیگه از مواردی که بسیار مهمه که حائز اهمیته، بحث مربوط به فساد درون ساختاری سیستم حکومتی بود که با اختصاص دادن موارد مربوط به هزینه های جاری، هزینه های تعریف شده که مربوط به واقع بینی ساختار اصلی شکل گرفته بود، ما دیدیم که این خودش مستلزم به وجود آوردن تورم بالا، ایجاد فقر بیشتر در بین مردم، حاشیه نشینی بیشتر، حلبی آبادهای بسیار بسیار زیاد در اطراف شهرهای بزرگ من جمله تهران، باعث نارضایتی ساختاری و درونی ملت گردید. شاید و بهتر بگم یکی از دلایل اصلی ضدیت مردم با روش حکومتی محمد رضا این مورد بود که خودش جای صحبت بیشتری رو میتونه که داشته باشه.
شنیدیم یک بسته صوتی دیگری رو که همکارانم آماده کرده بودن با محوریت ریشه های اقتصادی انقلاب اسلامی ایران و تحلیلی که داشتن بر کنترل تورم و رشد اقتصادی و همون ضریب توسعه انسانی که آقای دکتر نبوی در بخش اول گفتگومون در این برنامه نسبت به اون هم اشاره‌ای داشتن. اما کماکان با ما همراه باشید، در این لحظه همکارانم ارتباطی برقرار کردن با آقای دکتر عادل پیغامی، چهره ناماشنای اقتصاد کشور، معاون پژوهشی و استاد برجسته دانشگاه امام صادق علیه السلام. آقای دکتر پیغامی، به شما عرض سلام، ادب و احترام دارم. خوش آمدید به برنامه شکوه ایران. ایام الله دهه فجر رو خدمت شما تبریک و شادباش عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب مینایی، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و دهه فجر رو به جناب عالی و همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
درود بر شما، سپاسگزارم از اینکه با برنامه شکوه ایران همراه هستین. پیش از حضرت عالی گفتگویی داشتیم با آقای دکتر مرتضی نبوی و نگاهی داشتن به موضوع برنامه امشب، ریشه های اقتصادی انقلاب اسلامی ایران و چشمانداز اقتصاد ایران در گام دوم انقلاب. میخوام با بخش گام دوم انقلاب شروع بکنم، بخش حضرت عالی رو که چشمانداز اقتصاد ایران توی گام دوم انقلاب ایران بخوایم به صورت کلی بگیم چگونه باید باشه. اگه نگاهی بخوایم بندازیم میبینیم که توی حوزه دفاعی، نظامی، علمی خیلی پیشرفت‌های خوبی رو داشتیم. توی حوزه اقتصادی چقدر تونستیم بعد از انقلاب موفق باشیم؟
بله، خدمت رو عرض کنم که بیانیه گام دوم، نامش بیانیه گام دومه، ولی در واقع نیمی از اون روایتیست که مقام معظم رهبری از گام اول انقلاب ارائه میدن و بعد می‌فرمایند که اگر گام اول رو به درستی بشناسیم می‌توانیم در گام دوم موفق باشیم. معمولاً در بحث‌های آینده شناسی هم میگن که باید گذشته رو خوب شناخت برای ساختن مطلوب آینده.
بله.
خب ما در 40 سال گذشته و حتی به یک معنی می‌تونیم بگیم در 80 سال گذشته اقتصاد ایران یک روندی رو طی کرده. ببینید، ما فرصت‌هایی رو در دوره قاجاریه از دست دادیم.
بله.
ما زمانی که دنیا در حال انقلاب صنعتی بود فرصت‌هایی را دست داده بودیم. شما ببینید، مثلا انگلستان 1670 میلادی انقلاب صنعتی خودش آغاز میکنه، 150 سال بعد از اون آلمان آغاز میکنه. یعنی آلمان با یک فاصله 150 ساله، 150 سال آلمان مستعمره انگلیس شده بود، کالای انگلیسی تو آلمان بدون تعرفه راحت میومدن وارد میشدن، در حالی که کالاهای خود آلمانی از یه ایالتی به ایالت دیگرش میخواست بره در امپراتوری پروس به نوعی بهش تعرفه وضع میشد. یعنی مشکل درونزایی اقتصادی کاملا به جاش گذاشته شد در برونزایی اقتصادی. خب آلمانی ها 1820 اینو فهمیدند. 1820